شنوندگان عزیز، لطفاً توجه بفرمایید. برنامه‌های ما از تاریخ 9 فروردین ماه 1388 شمسی از ساعت 9:47 دقیقه شب روی موج متوسط MW ردیف 1377 کیلوهرتز پخش خواهد شد.
پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با او مشارکت داشته باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی نامه دوم پولس به قرنتیان را شروع می کنیم. چندی پیش نامه اول او به مسیحیان شهر قرنتیه را بررسی کردیم. دو نامه پولس به قرنتیان یکی از بخش‌های مهم عهد جدید در کتاب مقدس را تشکیل می‌دهد که شامل درس‌های بسیار آموزنده برای کلیسا و ایمانداران به طور کلی می‌باشند. از شما دعوت می‌کنیم در این دوره از بررسی نامه دوم قرنتیان با ما همراه باشید و با پیام‌های عالی خدا برای زندگی خود و همچنین کلیسایی که به آن تعلق دارید آشنا شوید. دعا می‌کنیم که برکت خداوند با شما باشد. کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 1. آرامش و تسلی خدا در نقشه‌های زندگی. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر مهربان و منبع آسایش است. کلمه ای که در متن اصلی این آیه به کار رفته به جای برکت یا سپاس کلمه حمد و ستایش است. گاهی اوقات میپرسیم که ما واقعا چقدر او را حمد و ستایش میکنیم. مدتی است که متوجه شدم از زمانی که بازنشست شدم بیشتر از وقتی که به خدمت کشیشی مشغول بودم خداوند را حمد و ستایش میکنم. داوود در مزمور 34 به زیبایی میگوید در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد. شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. این موضوع باعث می شود که به عنوان ایمانداران از گله و شکایت کردن دست بکشیم. بایستی خداوند را همیشه ستایش و پرستش کنیم. مزمور 50 آیه 23 می گوید قربانی شایسته من آن است که از من سپاسگزار باشید و مرا ستایش کنید. هر که چنین کند راه نجات را به او نشان خواهم داد. خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح را حمد و ستایش کنیم. خدا پدر آسمانی است. این جایگاه او در تثلیث می باشد. خدا جهان را آنقدر دوست داشت که یگانه پسر خود را داد. عیسی مسیح به عنوان پسر یگانه به معنی فرزندی که متولد شده باشد نیست. او یگانه پسر است به این معنی که جایگاهی را با خدا دارد که کاملا با او برابر و یکسان است. او پسر ابدی و ازلی می باشد و خدا پدر همیشگی و جاودانه است. اگر پدر و پسری این چنین را می شناختید، آنگاه هیچگاه تصوری در این مورد که تولد و آغازی وجود دارد نمی کردید. برای ابدیت آغاز و پایانی نیست. هم پدر و هم پسر و هم روح القدس ابدی و جاودانه می باشند. این حقیقتی است که به تثلیث و جایگاه ایشان در آن مربوط است. پدر، پسر و روح القدس یک هستند. پولس در اینجا او را پدر رحمت‌ها و تمام آرامش‌ها و آسودگی‌ها می‌خواند. در اینجا می‌خواهم به سه کلمه محبت، رحمت و فیض کمی بیشتر توجه کنیم. امروز در مورد محبت بسیار زیاد صحبت می‌شود. یک الهیات سطحی و بی اساس است وقتی گفته شود که خدا ما را با محبت خودش نجات می دهد. البته این حقیقت دارد که خدا ما را دوست دارد و به ما محبت می کند. محبت او نسبت به ما بسیار عظیم است. ما نمی توانیم به عمق عظمت محبت او واقعا پی ببریم. قلب‌های ما توانایی درک و فهم محتوای عالی محبت خدا را ندارد. ما هیچگاه نخواهیم توانست به طور کامل پی ببریم که خدا چقدر ما را دوست دارد. اما خدا ما را توسط محبت خودش نجات نمی دهد. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که ما توسط فیض خدا نجات یافته ایم. اکنون فیض به چه معنی می باشد؟ معنای عمومی برای آن لطف رایگان یا لطفی است که لیاقت و شایستگی آن را نداریم. لطفی رایگان به این معنی است که خدا ما را بر یک پایه و اساس دیگر متفاوت با لیاقت و شایستگی نجات می‌دهد. خدا ما را دوست دارد اما او با محبت خودش ما را نجات نمی‌دهد. او ما را با فیض خود نجات می دهد. چرا؟ چون خدای همه لطفا و پدر تمام رحمتها است. او سرچشمه لطف و مهربانی است. رحمت به این معنی است که او آنقدر به ما محبت کرد که برای ما نجات دهندهی مهیا ساخت. چون به هیچ طریق دیگر نمی توانست ما را نجات دهد. هر آنچه ما امروز داریم لطف و و رحمتی از سوی او می باشد. او پدری رحمان و رحیم است. در واقع گفته شده است که او در فیض و رحمت بسیار ثروتمند است. آیا امروز به لطف و رحمتی نیاز دارید؟ اگر به پول نیاز داشته باشید، به بانک می روید تا پول برداشت کنید. اگر به لطف و رحمت احتیاج دارید، به نزد پدر رحمتها بروید. اگر بر هر نوع کمکی نیاز دارید، به نزد او بروید. گذشته از این، هر چه شما امروز دارید، لطف و رحمتی از سوی او می باشد. شما لیاقت و شایستگی داشتن آن را ندارید. من هم لایق و سزاوار هرچی که دارم نیستم. سرمایه زیادی ندارم، ولی هر آنچه دارم از لطف و رحمت خدا می باشد. این خدا بود که با لطف و مهربانی خود مرا به خدمت گرفت. شما مرا آنطوری که خود را می شناسم نمی شناسید. اگر مرا آنطوری که من خودم را می شناختم می شناختید، هیچگاه به سخنان من گوش نمی دادید. اما صبر کنید، اگر من هم شما را آنطوری که واقعا هستید می شناختم، هرگز با شما صحبت نمی کردم. متوجه می شوید؟ به من و شما لطف و رحمت شده است و من در این خدمت هستم چون خدا رحیم است. اکنون بایستی مطالبی را بگویم که برای من گفتن آن سخت است. من سرطان داشتم، شاید هم هنوز در بدن من باشد، اما تمام این واقعیت با لطف و رحمت خداست. گفتن این مطلب قابل درک نیست، اما حقیقت دارد. هرچه که ما داریم به خاطر رحمت و مهربانی خدا می باشد. او نه تنها پدر تمام رحمت ها است، بلکه او همچنین خدای همه آرامش ها و تسلی ها می باشد. شما می توانید این حقیقت را در زمان سختی ها و مشکلات زندگی تجربه و امتحان کنید. دردها و رنجها آزمایشی محکم و قوی هستند. او خدای همه آسایشها و تسلیها است. او در بیمارستان به شما آرامش و آسودگی می دهد. او در هنگام مرگ عزیزانتان به شما تسلی می دهد. او می تواند به شما در هر مکان و هر زمان آرامش دهد. او خدای تمام تسلیها و آرامشها می باشد. یک آرامش قابل اعتماد و حقیقی وجود دارد، ولی همچنین آرامش جعلی و دروغی نیز هست. من هیچ علاقه ندارم به کسانی گوش دهم که به من می گویند خدا این اجازه را داده است که اتفاق بیفتد و بایستی آن را بپذیرند. وقتی که خود آن افراد چنین چیزی را نمی پذیرند و در برابر آن به مخالفت و عصیان می پردازند. با خدا صادق باشید. به او بگویید چه احساسی دارید. به او بگویید از آن چه برایتان اتفاق افتاده خوشنود و راضی نیستید. او به هر حال همه چیز را می داند. او از شما می خواهد که با صراحت و در راستی با او صحبت کنید. آرامش و تسلی دادن می تواند اصیل و خالص باشد یا دروغین و کاذب. تصویری عمومی وجود دارد که فکر می کند تسلی و آرامش دادن نوعی احساس همدردی شیرین است به همراه بیان و اعتراف به ضعف خود. می توانم به یاد بیاورم که وقتی هنوز کودکی بودم، گاهی زمین می خوردم و زانوهایم زخمی می شد. همیشه تعجب می کردم که چرا مادرم شلوار بلند پایم نمی کرد. هر وقت پایم زخمی می شد، او محل آن را می بوسید و به من می گفت حالا همه چیز خوب شد. او کاری می کرد که من فکر کنم همه چیز خوب است و به گریه کردن پایان دهم. این احساس همدردی است. این کار شیرین و دوست داشتنی است. اما روزی رسید که به مدرسه رفتم و اندوهگین شده بودم چون پول کافی نداشتم. آنگاه مادرم آمد و کنار من نشست و با من صحبت کرد. صحبتهای او برایم سنگین و سخت بود که بپذیرم. او گفت پسرم حالا بایستی مرد باشی. این سخنان هم باعث تسلی و آرامش من شدند. مردم برای هر چیزی در جستجوی یافتن آرامش و تسلی یا آسایش خاطر هستند. بعضی افراد توسط مصرف مشروبات الکلی یا استفاده از مواد مخدر می‌خواهند آرامش و تسکین پیدا کنند، ولی دوست عزیز، اینها باعث خرابی زندگی شما و خانه و خانواده تان می شود. در آنها هیچ آرامش و آسایشی نیست. کلمه‌ای که در یونانی برای آرامش و تسلی به کار برده می شد، به معنی کسی را به یاری فرا خواندن یا کسی را در کنار خود داشتن است. نام دیگری که در یونانی برای روح القدس به کار رفته به همین معنی است. او فرا خوانده شده که در کنار ما باشد. او همراه ما و تسلی دهنده به ما است. وقتی خداوند عیسی مسیح قول داد که روح القدس را می‌فرستد، او در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8 گفت: در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. او در اینجا از کلمه یتیم استفاده می کند. شما را یتیم نخواهم گذاشت. تسلی دهنده، یاری دهنده را به نزد شما می فرستم. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 7 به شاگردان خود گفت: ولی در حقیقت رفتن من به نفع شماست، چون اگر نروم آن تسلی بخش که روح پاک خداست نزد شما نخواهد آمد، ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد. پس تسلی دهنده چه کسی است؟ او کسی نیست که فقط کبود شدگی یا آسیب دیدگی را ببوسد. او کمک کننده و یاری دهنده است. کسی که قوت می بخشد و مانند وکیل مدافع شما عمل می کند. او حامی و طرفدار شماست. او آن کسی است که فرا خوانده شده به من کمک کند و به من قوت ببخشد و مرا از تنهایی نجات داده و غم و غصه مرا آرام کرده و ترس‌های مرا بردارد. او همان است که در زمان زحمات و مشکلات دشوار به کمک می‌شتابد و به من کمک می‌کند. مزمور 30 آیه 10 می‌گوید: خداوندا دعایم را بشنو و بر من رحم کن. ای خداوند مددکار من باش. این صدای فریاد جانی است که به تسلی دهنده نیاز دارد. خدا خدای تمام تسلیها و آرامشها است. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: او ما را در تمام سختیها و زحمتهای ما آسودگی بخشیده تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود، کسانی را که به انواع سختی‌ها گرفتار هستند، آسودگی بخشیم. این موضوع بسیار عالی است که ما خدایی را داریم که می‌تواند به ما آرامش و تسلی دهد و در همه زحمات و دشواری‌های ما به کمک ما بیاید، در کنار ما بوده و مددکار ما باشد. وقتی خورشید می درخشد و همه چیز خوب به پیش می رود، داشتن آرامش و آسایش طبیعی است و آنچنان نیازی به تسلی دهنده در آن زمان نیست. اما دوست من، آنچه واقعا در زمان زحمات و سختی ها نیاز داریم، آرامش و تسلی است. خواهیم دید که پولس در زمان دشواری های زندگیش این نوع از آرامش و تسلی را تجربه کرد. توجه کنید، ما نیاز به اطمینان از حضور خدا در همه شرایط زندگی، در زمان نیازها و احتیاجات بزرگ زندگی، در تنهایی‌هایمان و در هنگام افسردگی‌ها و ساعات یأس‌آلود زندگی داریم. برای بسیاری از افراد مسیحیت فقط یک مذهب یا اندیشه است. برای بعضی مانند شغل است، مانند لباسی است که فقط برای مراسم و شرایط بخصوصی برتن می کنند و سپس لباسهای دیگر و غیر رسمی می پوشند. مانند آداب و سختیهای بی حرکت و یا تکراری و سخنانی بی محتوا و خالی و پوچ است. این نوع مسیحیت آنچه خدا خواسته است نمی باشد. دوست من، اجازه دارم بگویم که امتحان و آزمایش مسیحیت در عمل و تجربیات روزانه زندگی است که چگونه هر روز قدم بر می داریم. برای پولس فقط یک تئوری، اندیشه یا مذهب نبود. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: همان گونه که ما در رنج‌های بسیار مسیح سهیم هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی‌ها نصیب ما می‌شود، به خاطر آسودگی و نجات شماست، و اگر آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر ما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید، صبور و با تحمل باشید. در خواهیم یافت که پولس در اینجا مطلب زیادی درباره زحماتی که داشته و همچنین در آن زمان داشت و نیز در مورد آرامش و تسلی خدا در تمام آن دشواری‌ها خواهد گفت. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 7 الی 10 می‌خوانیم: امید ما به شما هرگز متزلزل نمی‌شود، زیرا می‌دانیم چنان که در رنج‌های ما سهیم هستید، در آرامش ما نیز سهیم خواهید بود. ما نمی‌خواهیم از زحماتی که در استان آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که بر دوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم و نه به خودمان. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. این عالی است. این موضوع توضیح می دهد که چرا خدا اجازه می دهد که مشکلات داشته یا مریضی ها و سختی ها باشند. پولس در اینجا می گوید او به شدت تا حد مرگ مریض شده بود. در واقع او محکوم به مرگ در خود است. فکر می کنم که او آنچنان بیمار بود که پزشکان نیز به او گفته بودند که خواهد مرد. افراد دیگری هم هستند که در اینجا می گویند او به زمانی اشاره می کند که انبوه جمعیت در شهر افسوس به او حمله کرده و می خواستند او را بکشند. آنها قصد داشتند او را تکه تکه کنند و از او نیز یک شهید ساخته می شد. در اینجا ممکن است که او به هر کدام از این تجربیات اشاره کرده باشد. به هر حال هر دوی آنها باعث می شدند که او محکوم به مرگ باشد. اما پولس می گوید که خدا او را از میان مردگان برخیزانید. او ما را از خطر بزرگ مرگ نجات داد و او رهاننده است و به او اعتماد می کنیم که ما را نجات خواهد داد. این واقعیتی کاملا عالی است و امروز نیز بایستی به آن توجه کنیم. اجازه دهید در اینجا تأکید کنم که خدا اجازه می دهد تا مسیحیان رنج بکشند. او دلیل خوبی دارد. قصد و هدف عالی در آن است. او می خواهد همه چیز به خوبی برای ایمانداران به پیش برود. مقصود او این است که همه چیز برای آنان به خیریت به انجام برسد، تا اینکه آنان بتوانند دیگران را آرامش و تسلی دهند. هر آنچه که من و شما داریم به خاطر رحمت خداست و آنچه داریم برای سود و منفعت دیگران است. بدون توجه به اینکه شما چه دارید، خدا آن را به شما داده تا بتوانید با دیگران تقسیم کنید. او آن را به عنوان یک لطف یا رحمت داده است. اگر شما سلامتی، ثروت، جوانی، استعداد و یا عطایایی دارید، او می‌خواهد که شما آن را با دیگران تقسیم کنید و دیگران را در آن سهیم سازید. تمام آنها نمونه‌هایی از رحمت و لطف خدا می‌باشند. در اینجا ممکن است کسی بپرسد رنج‌ها و زحمات هم رحمت و لطف خدا هستند؟ بله، اگر شما برای مسیح رنج و زحمت می‌کشید. او اجازه داده است تا آن چیز برای شما اتفاق بیفتد. مقصود و هدف خدا برای ایمانداران همیشه خیر و رحمت به آنان است. خدا شما را در هر شرایط دوست دارد و قصد دارد با محبت و مهربانی با شما رفتار کند. شما با فیض او نجات یافته اید و او با لطف و رحمت خود به شما کمک می کند. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما، پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستی. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
حواست به تو کردم ای خدا، دستی که آرامی روح و تن من، دست توست من شده نمت، لمس تازه محبت، دستی دل سوز و وفادار، اما قدرتش بی نهایت. دست تو بده به دستم ای مسیح، من مال تو هستم، میخوام همه دنیا بدونن که تو رو من میپرستم. بده دست تو به دستم ای خداوند، ای شبانم، با تو از گناه خدا دست خاله، دست قدرت، دست تو شفای هر درد، دست عاشق، دست رحمت، دست تو وقتی که خواسته با محبت منو ساخته، واسه داشتن دل من رو صلیب جو جونشو باخته. دست تو بده به دستم ای مسیح، من مال تو هستم، میخوام همه دنیا بدونن که تو رو من میپرستم. بده دست تو به دستم ای خداوند.